ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فرانسه جمهوری آمریکا و فرانسه از ایران خواستند تا توافق هسته‌ای را بپذیرد. نخست وزیر اسرائیل می گوید توافق بد با ایران می تواند به جنگ منجر شود. و رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد شکست مذاکرات با ایران منطقه را به جنگ می کشاند. سلام و شب بخیر به شمایی که شنونده این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی از ایران خواستند تا توافق هسته‌ای ارائه شده از سوی شش کشور را بپذیرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که دفتر فرانسوا اولاند با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که دو رهبر فرانسه و آمریکا در این گفتگو از متن توافقی که شش کشور به ایران ارائه کردند حمایت کردند. این دو رهبر متن تهیه شده در روزهای گذشته در ژنو را پایه و اساس برای توافقی جدی، محکم و معتبر دانستند. قرار است ایران و گروه 5 علاوه 1 در روزهای 29 و 30 آبان ماه درباره برنامه هسته‌ای تهران در ژنو مذاکره کنند. اما در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داده نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفته است که توافق بد بین ایران و شش قدرت جهانی میتواند به جنگ منجر شود. بنابراین گزارش بنیامین نتانیاهو که در پارلمان اسرائیل سخن میگفت افزوده که فشار اقتصادی بر ایران بهترین گزینه است. سایر گزینه‌هایی که نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی از آن یاد کرده است توافق بد و حمله نظامی بوده است. اسرائیل تاکنون بارها درباره توافق با ایران هشدار داده و گفته است در صورت به گفته او توافق بد با ایران این کشور به هر شکل ممکن از خود دفاع خواهد کرد. اسرائیل میگوید برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد، اما ایران بارها اعلام کرده است که این برنامه تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد. اما بنابر برخی گزارش‌ها رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده است که شکست در دستیابی به توافق بین ایران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران می‌تواند منطقه را به جنگ بکشاند. حسن نصرالله که معمولاً از بیم سوء قصد به صورت پیام ویدیویی اظهار نظر می‌کند، روز چهارشنبه در جمع صدها هوادار شیعه حزب الله در جنوب بیروت در مراسم عاشورا سخنرانی کرد. ایران و شش قدرت جهانی تاکنون در یک ماه گذشته دوبار در ژنو دیدار کرده و قرار است بار دیگر در روزهای 29 و 30 آبان ماه در این شهر گرد هم آیند تا درباره متن توافقنامه بین طرفین مذاکره شود. تازه ترین گزارش ماهانه اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت از کاهش روزانه 16300 بشکه تولید نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر خبر می‌دهد. در این گزارش که روز چهارشنبه منتشر شده، بر اساس ارزیابی کارشناسان اوپک، ایران در ماه اکتبر در مجموع 2,651,000 بشکه تولید روزانه نفت خام داشته که این رقم با آمار دریافتی اوپک از وزارت نفت ایران حدود 555,000 بشکه تفاوت دارد. اما بشنویم درباره کشور همسایه ایران. سازمان ملل گفته است که تولید تریاک در افغانستان در سال جاری رکورد سالهای گذشته را شکسته و 49% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. بنابر گزارش سالانه درباره میزان تولید مواد مخدر در افغانستان، سازمان ملل اعلام کرده است که این میزان تولید تریاک در افغانستان از میزان تولید کل جهان بیشتر است. بنابراین گزارش، افزایش فراوان تولید تریاک نتیجه نگرانی کشاورزان از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تا پایان سال آینده میلادی است. بیشترین میزان کشت خشخاش در افغانستان در جنوب و شرق این کشور انجام می‌شود که طالبان در این مناطق نفوذ بیشتری دارند. و همزمان با برگزاری مراسم تاسوعه و عاشورا در عراق، خشونت‌ها در این کشور در روز چهارشنبه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. بیشتر این انفجارها در غرب و شمال بغداد رخ داده و عزاداران عاشورا و ماموران پلیس را هدف گرفته بود. در نزدیکی شهر بقوبه در شمال بغداد انفجار 3 بمب به کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروانی از عزاداران دست کم 8 نفر را کشته است. و یک خبر دیگر بشنویم. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده است که مذاکره کنندگان فلسطینی به دلیل عدم پیشرفت گفتگوهای صلح از سمت خود استعفا کردند. این خبر در حالی توسط محمود عباس در گفتگو با یک شبکه مصری اعلام شد که ساعتی پیشتر اسرائیل برنامه خود برای ساخت 20,000 خانه تازه در کرانه باختری رود اردن را که روز سه‌شنبه اعلام کرده بود به حال تعلیق درآورد. در پی اعلام خبر ساخت 20,000 خانه تازه، فلسطینی‌ها تهدید به ترک مذاکرات کردند و آمریکا هم از این تصمیم ابراز نگرانی کرده است. در ادامه همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر در برنامه صحنه که به آخرین خبرها و رویدادهای حوزه سینما و تئاتر می‌پردازه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان،
فصل پاییز در تقویم سینمایی دنیا فصل برگزاری جشنواره‌های مختلف در نقاط گوناگون دنیا است. در واقع اگر سال نو سینمایی با جشنواره کن در اواسط بهار آغاز می شود، فصل پاییز و به دنبالش زمستان که با اهدای جایزه اسکار به پایان می رسد، حکم اوج یک روند سالیانه را دارد. در 2 ماه اخیر شهرهای مختلف در کشورهای گوناگون میزبان برگزاری چندین جشنواره بوده که در میانشان هم جشنواره‌های قدیمی حضور داشتند و هم جشنواره‌های تازه آغاز به کار کرده. محمد عبدی، منتقد و نویسنده سینمایی که در تعدادی از این جشنواره‌ها حاضر بوده، در مروری کلی بر جشنواره‌های برگزار شده فصل پاییز بعد از جشنواره فیلم ونیز میگوید:
ماه اکتبر و البته بعد از اون نوامبر، هر دو ماه‌های به قول معروف بدنامی هستن، برای اینکه جشنواره بسیار بسیار زیادی در این ماه‌ها برگزار میشن و همه به شکلی رقیب همدیگه میشن و همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن. من تونستم در 5 تا از اینا شرکت بکنم. یکی جشنواره لندن بود که خب خدمت طولانی داره، اما بیشتر به شکل جشنواره‌ها بوده، یعنی گزیده‌ای از جشنواره‌های دیگه نشون داده. البته سعی داره از مسابقهش رو اخیراً قوی تر بکنه. امسال هم فیلم دیدنی بود در بخش مسابقه، از جمله ایتا مال پاولیکوفسکی که فیلم برنده جشنواره هم شد و فرقیت فیلماش که تنگیز امسال بود. جشنواره دومی که شرکت کردم مولودیس بود، بزرگترین جشنواره اوکراین که من به عنوان داور انجمن بین‌المللی منتقدان اونجا بودم و ما فیلم ایلویلو رو انتخاب کردیم. چاخته آنتونی چن، فیلمی خیلی دیدنی هست و در این سادگی روایت جذابی از مفهوم رابطه انسانی. بعد از اون جشنواره ابوظبی که یکی از بزرگترین جشنواره خاورمیانه است با جایزه‌های شگفت‌انگیز $100,000 که در نوع خودش یکی از بزرگترین جایزه‌های نقدی جشنواره‌های سینماییه. بعد از اون جشنواره وین بود یا ویناله که اون هم یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های اروپا است، 51 سال برگزار شده و فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان جمع می‌کنه در یک فضای صمیمی و دوست داشتنی. و بالاخره جشنواره روم که جشنواره جوونیه اما سعی داره که بخش مسابقه خیلی قوی داشته باشه و بتونه با ونیز رقابت بکنه و تنها فیلم‌هایی نشون میده که برای اولین بار به نمایش در میاد.
جشنواره‌های 2 ماهه اخیر میزبان فیلم‌های جدید و قدیم مختلفی در برنامه‌هایشان بودند که بسته به رویکرد این جشنواره‌ها طیف‌های مختلفی از آثار سینمایی دنیا را در بر می‌گرفت. محمد عبدی درباره چند فیلم شاخص جشنواره‌های ماه‌های اخیر می‌گوید:
یکی از فیلم‌های شگفت‌انگیزی که من دیدم فیلمی بود به اسم لاک، محصول بریتانیا که به عنوان اختتامیه جشنواره وین به نمایش درآمد. راجب حکایت مردی که از یک شهر دیگه به سمت لندن در حرکته و تمام مدت با موبایل خودش در حال حرف زدنه و همه اتفاق‌ها در همین ماشین میفته و حرفایی که در موبایل رد و بدل میشه. فیلم شگفت‌انگیزی بود و فضاسازی خیلی خوب، 90 دقیقه تماشاگر رو میخکوب میکرد بدون اینکه عملا اتفاق خاصی بیفته و فقط همه چیز در یک ماشین رخ میداد. در جشنواره روم هم خب همه فیلمان اولشون بود. تا به اینجای کار فیلم خیلی شگفت‌انگیزی دیده نشده، اما بهترین چیزی که میشه اشاره کرد فیلم هر بود، ساخته اسپاک جونز، فیلمسازی که قبلا جان مالکوویچ بودن رو ساخته بود. فیلمساز متفاوتی بعد از چند سال ساختن فیلم کوتاه برگشته به یک فیلم بلند و قصه عجیب و غریبی رو برای خودش انتخاب کرده، راجع به مردی در زمان آینده که با کامپیوتری که در درون خودش نصب میشه و به عنوان دستیار کمکش میکنه عاشق کامپیوتر خودش میشه و به این ترتیب تنهایی بشر و تهدیدی که وجود داره در دنیای ماشینی رو در قالب خیلی فیلم متفاوت و عجیبی روایت میکنه.
چند فیلم از ساخته های سینماگران ایرانی نیز در جشنواره های ماهای اخیر به نمایش در آمدند که بیشتر آنها پیشتر در جشنواره های معتبری چون برلین و کن اکران شده بودند. محمد عبدی درباره این فیلم ها می گوید:
در مورد فیلم‌های ایرانی هم غالبا فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش در اومد فیلم‌هایی بود که پیشتر در جشنواره دیگه مثل کن، برلین و غیره به نمایش در اومده بود. تنها فیلم جدید ایرانی که در این 4 جشنواره من دیدم فیلم گس بود، ساخته کیارش اسدی‌زاده، فیلمساز جوان که فیلم اول خودش رو می‌ساخت. یک فیلمی در حال هوای میشه گفت شاید چهارشنبه سوری از اصغر فرهادی با فضای شهری و زوجهای مختلفی که در واقع به هم خیانت میکنن. فیلم قصه جذابی داره، روایت جذابی هم داره، خوب پیش میره، اما در برخی جا به تکرار میرسه و از جهت تکنیکی اونقدر که باید و شاید نمیتونه تماشاگر رو با خودش درگیر بکنه.
در اکران سینماهای جهان دنباله فیلم ابرقهرمانی تور در اولین هفته اکران در آمریکای شمالی در رده نخست جدول فروش هفتگی قرار گرفت. این فیلم سه‌بعدی که تور دنیای تاریک نام دارد از جمعه تا یک شنبه 86 میلیون دلار فروش کرد و فیلم اول جدول شد. تور با حساب فروش 2 هفته اول خود در بازار خارج از آمریکا در مجموع 327 میلیون دلار در کل دنیا فروش کرده است. این میزان فروش بیشتر از فروش افتتاحیه قسمت اول این فیلم محسوب می شود. Allowing an ancient darkness to strike. What's gonna happen? If we do nothing, they'll destroy us. You must be desperate to come to me, brother. Help me save us all. آلن تیلور، یکی از کارگردانان سریال موفق بازی تاج و تخت، قسمت تازه تور را کارگردانی کرده است. اما کمدی باب و بزرگ بعد با بازی جانی نکسویل در سومین هفته نمایش همچنان موفق ظاهر شد و با 11 میلیون دلار فروش رده دوم جدول را به دست آورد. انیمیشن پرندگان آزاد و کمدی آخرین بگاز هم به ترتیب در رده های بعدی جدول قرار گرفتند.
سینمای ایران
سینمای ایران در هفته‌های اخیر با رسیدن به روزهای عزاداری ماه محرم در رکود فرو رفته و اکران سینماها نیز با نمایش فیلم‌های اکثراً ناشناخته و کمشانس در رخوتی عمیق به سر می‌برد. در میان مهمترین اتفاق هفته گذشته اعلام نامزدهای جوایز سینمایی آسیا پاسیفیک بود. این جوایز که امسال برای هفتمین بار است که به برگزیدگانش اهدا می‌شود، در سال‌های اخیر رفته رفته تبدیل به معتبرترین جوایز سینمایی قاره‌های آسیا و اقیانوسیه شده است. امسال نیز سینمای ایران حضور قابل توجهی در میان نامزدهای این جایزه داشته و نام فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در بخش نامزدهای بهترین فیلم و همچنین خود آقای فرهادی در بخش بهترین فیلم نامه به چشم می‌خورد. شهرام مکری نیز به خاطر کارگردانی فیلم ماهی و گربه نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردان شده است. این فیلم پیشتر در جشنواره فیلم ونیز به نمایش در آمده بود. دیگر نماینده سینما ایران نگار جواهریان است که به خاطر بازی در فیلم حوض نقاشی نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شده است.
من باباشم.
چرا نباید شب بیاد خونه؟ چرا شب نباید بیاد خونه؟ همه باید تو خونه خودش بخوابن، همه بچه ها باید شب پیش پدر مادرشون بخوابن.
تئاتر
تئاتر ایران مانند سینما نیز در روزهای تعطیلی ماه محرم شاهد توقف فعالیت‌هایش است. البته در میان اجرای نمایش‌های تعزیه در نقاط مختلف مطابق روال هر ساله در برنامه‌های مجموعه‌های نمایشی قرار دارد. جدا از این موضوع، انتقاد از وضعیت فعلی مجموعه تئاتر شهر هفته گذشته با صحبت‌های عطابک نادری، مدیر این مهمترین مجموعه نمایشی کشور به اوج رسید. آقای نادری در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با اعلام هشدار نسبت به وضعیت ایمنی تئاتر شهر گفت به لحظه انفجار مشکلات فنی و زیربنایی مجموعه تئاتر شهر رسیده ایم. او از لزوم انجام اقدامات ضرب العجلی برای حفظ مجموعه تئاتر شهر صحبت کرد و همین باعث شد تا بار دیگر احتمال تعطیلی این مجموعه برای انجام امور بازسازی در محافل تئاتری ایران مطرح شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو، تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا.
Thank you.
23 و 30 دقیقه شب در تهران سرخط خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفته است که توافق بد بین ایران و 6 قدرت جهانی می تواند به جنگ منجر شود. بنابر گزارش ها رهبر حزب الله لبنان می گوید شکست در دستیابی به توافق بین ایران و 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران می تواند منطقه را به جنگ بکشاند. رسانه‌های جمهوری آمریکا و فرانسه روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی از ایران خواستند تا توافق هسته‌ای ارائه شده از سوی 6 کشور را بپذیرد. یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است در فعالیت‌های هسته‌ای ایران در 3 ماه گذشته هیچ تغییری به وجود نیامده است. همزمان با برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا در عراق، خشونت‌ها در این کشور در روز چهارشنبه دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرده است که مذاکره کنندگان فلسطینی به دلیل پیشرفت نداشتن گفتگوهای صلح از سمت خود استعفا کردند. تازه ترین گزارش ماهانه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از کاهش روزانه 16300 بشکه تولید نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر خبر می‌دهد. سازمان ملل متحد می‌گوید تولید تریاک در افغانستان در سال جاری رکورد سال‌های گذشته را شکسته و 49% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز چهارشنبه از دستگیری قاتل معاون وزیر صنعت خبر داد. عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان بزرگ فیلیپین همچنان ادامه دارد. دادگاهی در قاهره وضعیت استرادی در مصر را که از 3 ماه پیش در این کشور برقرار بود لغو کرده است. وزیر امور